له خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حذر قوم نوح المرسلين وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريء آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فإذا بتشتم جبارين فاتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. مقدمة تولد سيد الشهداء مظهر ظهور ثنای عبد در مقام جزده رب رو همراه با تولد سید الساجدین و حضرت باب الحوائج تبریک عرض می کنم. اون چه که به رمز و اشاره و گاهی هم به استراحت ما در مقام عبادالله داریم آن است که حضرت مقامشون مقام کامل از ظهور ثنای الله است. شما عموماً چه در 15 شعبان چه در شبهای قدر و چه در عرفه میبینیم دو چیز کنار هم است، یکی زیارت عاشورا، یکی سوره قل هو الله احد. قل هو الله احد یعنی ظهور احدیت حق رو قفلت نکنید که اوست که اوست احد است، یعنی فقط او در صحنه است، غیر اونجا نیست. و حسین مظهریست برای قلبی که احد فهم است. قلبی که احد فهم بود دیگه خود نمی بیند و خود ندیدن خود را هم نمی بیند. گفت در خدا گم شو کمال این است و بس، گم شدن گم کن مثال این است و بس. مقام امام حسین چنین مقام است و محبت به امام حسین علیه السلام یعنی محبت به قلبی که فانی در خود و باقی به حق است، یعنی محبت به عبودیت. عبودیت محضه ظهورش در جایی است که عبودیت محض تهدید می شود. اگر جنگی نبود جوانان ما ظهور بندگیشون بروز نمی کرد و اگر کربلا نبود امام معصوم این همه ظهور در عبودیت محض را جهان نمی شناخت. امام ظهور عبودیت محض است. محبت به امام محبت به ظهور عبودیت محض است. ما آمده این در این جهان برای عبودیت، پس محبت به امام توجه به مقصد است، و امام مقصد مطلقه هر انسان است. از خدا می‌خواهیم که آبروی امام حسین دیدی ما را محبت به ابا عبدالله قرار بدهد. فرمود که کذبت آدن المرسلین، قوم عاد همه پیامبران را تکذیب کردند. آیه 123. نه فقط حضرت هود را تکذیب کردند، چون همه پیامبران دعوت وحدانیت و توحید دارند. وقتی پیامبری تکذیب شد توسط قومی، در واقع پیام توحیدی پیامبران تکذیب شده است. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون، اون وقتی که برادرشان با مشی برادرانه از سر محبت و دلسوزی، از سر اخوت و رعوفت، با صفای برادرانه به اینها گفت آیا شما را سر تقوا نیست؟ بنا ندارید از این پراکنده پرستی و هوس نگاری، کثرت گرایی و حس نگاهی خودتون را آزاد کنید؟ آیا نمیخواهید متقی بشوید؟ تقوا مقام وحدت روح و روان است. انسانی که هوسها برو بایندش، هر بعدیش رو هوسی بکشد، این از تقوا جدا شده است. مقابلش انسانی که انام هوسها رو در کنترل خود داشته باشد میگن متقی. کنترل هوسها کسی دارد که خودش یک تویی داشته باشد، تویی‌اش کثیر نباشه. یه وقت شما من رو ارزیابی میکنید، میبینید من کثیرم. چطوری من کثیر؟ هزاران گرایش شخصیت من رو اشغال کرده است. هر بودیم رو یک طرفی میکشه و میرم به سوی این گرایش. این انسان وحدت نداره. چون وحدت ندارد، گرایش‌هاش در کنترلش نیست، این انسان هوس‌ها برش حکومت می‌کنند. از تقوا فاصله دارد. تقوا درست نقطه مقابلش. همه انسان‌ها گرایش‌های متضاده دارند. شما غضب دارید، شهوت دارید، حب مال دارید، حب جاه دارید. این که اینها در شخصیت شما اسیر بشوند، یک ضعیف بشوند، دو مغلوب عقل و وحدت الهیه بشوند، سه این میشه تقوا. تقوا وحدت شخصیت میخواهد. وحدت شخصیت بدون ارتباط با وحدت مطلقه ممکن نیست. پس هر کس که ارتباط با وحدت مطلقه ندارد، اصلا وحدت در شخصیتش نیست. وقتی وحدت در شخصیتش نبود، نمیتواند حکومت عناصر پراکنده شخصیتش رو کنترل کند. به همین جهت ایمان عزیز از جان عزیزتر ما، ماه پاک نبوت، ماه روزه شد تا روزه مقام وحدت در جان ما ایجاد کنه. میدانید که روزه مقامی است که اجازه نمیدهد گرایش ها حکومت کند، قلب حکومت میکند. قلب خدا میخواهد نه قضا. وقتی که قلب خود حکومت کرد، قلب خدا میخواهد. قلب با قوت الهی زنده است، جسم با قوت جسمانی زنده است. روزه یعنی مغز جان انسان که قلب باشد با خدا تغذیه می کند. وقتی با خدا تغذیه کرد، به وحدت نزدیک شود. وقتی به وحدت نزدیک شد، کسرت‌ها رو به راحتی در کنترل خودش می‌گیرد. منهای روزه ممکن نیست، شاید هم بسیار مشکل باشه. به همین جهت گفتن وقتی روزه می‌گیری شرطش وعتوب و الیه هست، یعنی روزه خود وعتوب و الیه هست. از تأثیر الله قضا نخوردن، وعتوب و الیه قرد خدا خواستن. از تأثیر الله یعنی خدایا بپوشان دشتی های زبون دنیایی را. از تو میخواهم، از خدا میخواهی که بپوشاند. این قضا نخورده، یعنی قضا تشعشع نداشته باشه. و تو بله یعنی جهت قلب سوی خدا، یعنی خدا تشعشع داشته باشه. اصلا روزه یعنی از تغفر الله ربی و تو بله، از تغفر الله و از الاطهار، از تغفر الله الذي لا اله الا هو هو الحي القيوم و توبه الیه. خوب تکراری، از تغفر الله الذي، از تغفر الله طلب می کنم از خدا که بپوشاند این گرایش های زشت را. چه خدایی؟ الذي لا اله الا هو الحي القيوم. اون بپوشاند که خود او معبود حقیقی است، حی قیوم است. قیوم چهره جان را بپوشاند، روح به حق قیام می کند. اما اگر قضا و جان و جا و شهوت چهره جان را بپوشاند، خود می شد روح، سقوط می کند در دنیا. و اتوب و اله جهت قلب است. از تغفر الله یعنی جدا شدن از گرایش ها، و توب و الی یعنی توجه کردن به حقیقت ها. ماه روزه ماه استغفار است، چون روزه استغفار است. روزه جهت میده به انسان، روزه وحدت میده به شما. وقتی وحدت جا شدی، همسنخ احد بشدی، نه احد بشدی. چطوری خداوند تمام صفتش در قبضش است؟ چطوری خداوند جهان در قبضش است؟ قلب به احد نزدیک شده، تمام ابعادش در قبضش است. رزقنی الله و ایاکم، بسیار لازم است. هنوز انسانی که نتواند میلهاشو در کنترل بگیرد، هنوز انسان نشده است. هنوز مقامش انس با حق نیست. انسان یعنی کسی که مقامش انس با حق است. کسی که انس با حق دارد، حق مقامش وحدت است. از کسرت‌ها که حکومت کنه بر جان آزاد است. غذا خوردن بد نیست، غذا حکومت کردن بد است. زندگی داشتن بد نیست، زندگی حکومت کند بد است. متقی کسی است که گرایش ها بر او حکومت نمی کنه. پیامبرا به این زیبایی با آدم ها حرف می زنن. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. به یاد بیار اون وقتی که پیامبری به نام هود علیه السلام به قومشون گفتن که آیا نمی خواهید متقی بشید؟ آیا بنا ندارید انان حواستون رو بگیرید؟ راهی جزید ندارید که بیاید به طرف نبوت؟ اینی لکم رسول امین. من دو تا صفت دارم که شما رو نجات بدم. اولا رسولم، از خودم چیزی ندارم. من نیمدم حرفای خودم رو برای شما بزنم. می فرماد من از عالم وحدت چیز برای شما آوردم. من رسول مقام احدیتم، من پیام مقام الوهیت رو آوردم. آیا کسی هست که از مقام الوهیت بری باشد؟ احدیت یعنی مقام قنا، مقام کمال، مقام قدرت. هر کس به اندازه‌ای که به خدا نزدیک بشه صفات الهی دارد. هر کس از خدا دور شود صفات غیر الهی دارد، ولی نمیداند. ضعیف است، ولی چون باطلت ضعفش رو قدرت میگیرد. حقیر است، چون باطل است حقرش رو به نام میگیرد. مصیبت از این بالاتر که خدا کسی را که دوست نمیدارد میل به دنیا در قلبش میندازه. در خبر داریم حدیث قدسی و شما یک دارید فکر کنید میل به دنیا یعنی میل به سایه ها و عدم ها و نفس ها، یعنی از خودش میل به خدا یعنی میل به کمال ها و قدرت ها و اراده ها و حیات و علم ها. همین که میل به خدا ندارد یعنی میل به عدم دارد، نفس دارد، میل به نفس ها. همین مصیبت بزرگی است. می فرماد من رسولم، من چیزی برای شما آوردم که از خودم نیست، از مقام وحدت هست، وقت امینم هستم، درست هر که اونه برای شما دارم. آدم بفهمد خدا یعنی چی و بعد یه رسولی از اون خدا در مقابلش باشد و دامنش رو نچسبد، خیلی بی انصافی کرد. رای خودش باید بحث بشه. بعد فرمود که فتقوا الله و اطیعونه، پس حالا بیا از خدا بترسی، حریم الهی رو حفظ کنی، خودی در مقابل خدا نداشته باشید. تقوا معنی مشهوری که پس خب یعنی سفر گرفتن دیگه، یعنی خودت رو جای خدا نگذار. به قول دانشمندان میگن مصیبت این تمدن آن است که خواست کار خدایی بکند انسان را نابود کرد. کار خدایی که انسان نمیتونه بکنه. تو بنده ای، بزرگترین علم برای بنده آن است که بندگیش را بفهمند، و این بسیار کار مشکلی. گفتن که اگر میخواهی خدا را بفهمی نمیفهمی، اگر بندگیت را فهمیدی اون وقت میفهمی که تو بنده اون خدایی هستی که حالا او همه قدرت است و تو همه نقص. از همه نقصی خود از همه کمالی خدا رو بفهم. علم بندگی بهترین علم هاست. فرمود که فتقوا الله، مرزهای خودت رو از خدا جدا کن، تو بنده باش. فتقوا الله، حالا وقتی میخوای بنده باشی اطیعونه، منو باید اطاعت کنی. فرمود چرا من را؟ چون منی برش نمونده. پیامبر وقتی پیامبر میشه دیگه خودیت ندارد، انانیت ندارد. در واقع ما ینطق عن الهوا، از خودش چیزی نمیگه، تماما غرق فرمان خداست. پس تبعیت از پیامبر یعنی تبعیت از خدا. برای همین فرمود اطیعونه. و فرمود که به ما اسألکم علیه من اجر، من که از شما چیزی نمیخوام. این اجریه الا علا رب العالمین، اجر من نزد خداست، بر خداست که به من اجر بده. یعنی چی؟ یعنی اگه بررسی کنید هیچ انگیزه دنیایی ندارم که شما بعد تصور کنید که بر خاطر حکومت بر شما آمدم. یعنی اگر انگیزه منو بررسی کنید و ببینید هیچ انگیزه دنیایی ندارم، شوق این که از من تبعیت کنین در شما ایجاد میشه. بررسی کن ببین من هیچی از شما نمیخوام. این سخن پیامبر. بعد عیبهای این قوم را مطرح کرد. اگه دقت کردین در مسیر سوره عزیز شعرا دو فراز همیشه این تکه هاش داره، یه حادثه رو، یه داستانی رو میگه، خصوصیات پیامبر رو میگه، خصوصیات اون قوم رو میگه، و بعد اعمال زشت اون قوم رو دوش دست میذاره، و بعد میگه پیامبر ببین این همه، این پیامبر قشنگ با اینا هستن، این همه اینا به این دلایل نتونستن هدایت بشن و اکثرشون ایمان نیاوردن. پس شما بدون اکثر قومت معلوم نیست ایمان بیارن، از کم ایمانی قومت معلوم نشون. پیامبر اومده است دست گذاشته است
رو دو تا نقطه انحراف اساسی این قوم. البته وقتی میگیم این قوم، همیشه انحرافات چهره های متفاوتی دارن. مهم این است که ما انحراف اقوام رو بشناسیم، خودمون درش نیفتیم. اگر شما میبینید امروز شیعه زنده تر از بقیه فرد اسلامی است، نگاه کنید به اون تاریخ زیبایی که ائمه شیعه در مقابل انحراف ها بهترین موضع رو گرفتن. نتیجهش این شد که امروز یک ملت زنده ای دارن از نظر تجزیه و تحلیل مسائل. اگر که ببینید بهترین موضع های اهل بیت در تاریخ مورد سوء استفاده دشمنانشون شده، خب نتیجهش یک فرهنگ غنی قابل استفاده برای یارانشان گذاشتن. همیشه اینطوری بوده. خدا میاد دست میگذاره روی حادثه ها، هم میگه این حادثه رو تو نگاه کن، ببین پیامبر چی گفت در رابطه با خودش، چی گفت در رابطه با قومی که رو بروش بود. حالا در اینجا پیامبر حضرت هود چی میفرماد؟ میفرماد ای قوم، شما دو تا اشکال اساسی دارید. اتبنون به کل ریئن آیتن تعبتون و تتخذون مسانع لعلکم تخلدون. یک، آیا شما در هر بلندی یک خانه بی خودی میسازید؟ فکر میکنید تا ابد زنده ای که اینجوری خانه میسازی؟ این یه عیب دومشون چی؟ و ازا بتشتم بتشتم جبارین. و وقتی هم که به هم دیگه خشم میکنید، چون جباران خشم میکنید، مرزهای خشمتان مرزهای نابودی رقیبتان هست. میگه این نگاه به زندگی از طریق شما باعث شده که شما اصلا دین را نتونید بفهمید، اسیر دنیا بشید و از دینداری غافل بشید. یه مقداری میخوام امروز تماما بحثمون را رو همین دوتا آیه بگذاریم، مهم است. همیشه اینه بدونید عامل انحراف ملت ها از توحید رو انبیا گوش دست میزن، و شناختن این عوامل باعث شد که ما اگه توش افتادیم انشاءالله در، اگه توش نیفتادیم مواظب باشیم توش نیفتیم. این آیه اولش که خیلی آسونه، میگه شما در هر بلندی و پشته در هر سرزمینی شروع میکنید خانه هایی بسازید که به دردتون نمیخوره. وقت بعد صفت این که به درد نمیخوره به یه صفت خاص میفرماد، میفرماد تتخذون مسانع، شما خانه ها و قصرهایی رو میسازید و برمیگیرید. لعلهم تخلدون، انگار که تا ابد میخوان زنده باشین تو این دنیا. یعنی اونچنان محکم کاری میکنین که انگار بناست تو این دنیا بمانید. یعنی چی؟ یعنی روح نفهمیدن حیات بعد از مرگ موجب محکم ساختن خانه ها، نه یک احتیاط عاقلانه. اینجا نکته است، ذیل همین روایت هست من بگم، ذیل این آیه از امیرالمومنین داریم، خانه های محکم ساختن مستاق اتباع شهوات هست. حوصله کن، حوصله کن جا نخور، بگو عجب پس دین زده بطون هست شاید هست مثال. حالا اگه این بطون زندگی شما را گره بطون هم میگیرید یا دین را؟ حوصله کن. این که آیه خداست میخوای پاکش کنی از قرآن، خودت پاکش، من پاکش بکنیم. این آیه به صراحه میگه که خانه هایی که طوری بسازید، خودش صریح میگه دیگه، که بخوای انگار خیلی توش بمانی. همه گفتن یعنی محکم بساز، یکی غیرینه هم نمیشه که گفته، گفتن راضی به قرآن فکر کن. میگه چرا خانه هایی میسازی که انگار میخوای تا ابد زنده باشی؟ میدانم الان شیطان میگه خب برای خودمون که نمیسازیم، برای بچه هامون میساز. حالا به من یه نمونه بده که خونه هایی که برای خودتون ساخت، برای خودتون ساخت، بچه هاشون اونجا موندن. اگر هم میگن از درد بیخونه آنی که یه خود حقوقشون زیاد شد که بتوانن یه جا تنها برن، میگن حاج خانم حاج آقا این خونه مال خوده. این یه حرفیست در جلسات قبلی من چون بلکنایه و بلاشاره بحث کردم خیلی روش دوش نمونم. همینقدر این هست انشاءالله با من شما هستی که خانه ها فقط برای خود ماست. هر کس خانه هایی میسازد که برای بچه هاش باشد بازی خورده است. و نمونه هایی هم بسیار کم دارید، اونم طبیعی است. نمونه این که بچه ها الان شما که اینجا نشستین کدوماتون تو خونه های باباهاتون زندگی کردین و کدوم باباهاتون تو خونه های باباهاشون زندگی کردن؟ دوباره کلا سرت نرد. من امروز یادداشت آوردم که نمیدونم چون که خونه خراب میشد، به قول یکی از دانشمنده، حالا ناپریزی میکنم همینجا میخونم یکی از نظریاتش، میگه که بیایید از گنبدهای 3000 سال ساخته شده از خشت خام سرمشق بگیرید که چگونه این خانه ها در آغوش طبیعت از انسان ها میلیون ها سال پذیرایی کردند و آرامش و امنیت را نیز از انسان ها نگرفتند و مسئله مسکن فرزندان و مسئله مسکن فرزندانشان نیز نگشتند. که بعد برشرح میدم منظور چی، چون از روزی که خانه های محکم ساختیم مشکل بیخانگی فرزندان پیدا شد. این تاریخ هم شما چرا چیز عجیبیه. به قول این آقای مهاتما گاندی کتاب بسیار بسیار خوبی داره، اگه گیرتون اومد بخونید، به نام این از مذهب من. آقای مطهری میگن کتاب رو دادم به علامه طباطبایی، خواندن سریعا خواندن، گفتن خب ما هم که همینا رو میگم. کتاب از در سال تولد من چاپ شده، کتاب خیلی قدیمی است، یعنی منم قدیمی هم. بعد این کتاب آقای گاندی یه جمله قشنگی داره، میگه اگر ماشین وقت زیادتری در اختیار ما میگذارد، که ظاهرا اینجوریه دیگه، شما اگه میخواستین از خونه از اونجا اینجا بیان یه نیم ساعت طول میکشید، با ماشین 5 دقیقه میاد، پس 25 دقیقه در اختیار شما میگذاره. میگه پس چرا هر جا ماشین وارد شد مردم مشکل کم وقتی پیدا کردن؟ شما از خودتون پرسیدین یه مردم چه 5 ساعت کتاب میخوندی با یک دل آرامش، حالا نمیرسیم بقیه یک کامپیوتر باشه زود موضوع رو به من بده، من نمیرسیم اینا رو بخونم. نه حتی دیگه کتاب لغت هم که یعنی مثلا شما کتاب لغت که زود یه لغت رو پیدا کنی علت تنگ شده است، میدونه آقا باید کامپیوتر باشه دو باید کلیت پیدا بشه. بگذر برگردیم به این آیه. میخوای اولش بس آیه 128 میگه که شما خانه های بی خود میسازید، حضرت به مردم میگه، یعنی فرهنگ غیر توحیدی قوم حضرت هود آنچنان است که خانه های بی خود می سازن. عبد که شنیدی تعبدون یعنی بی خود، عبد. خب خانه های عبد به چه معناست؟ یه تفسیر خیلی ساده ازش کردم، یعنی نوشتم که یعنی اونها احتیاج بهش نداریم و می ساز. خب مصداقش رو شما نگاه کنید، مصداقش آیا این نیست که یه اتاق می خواهم 3 تا می سازیم؟ بهونه چیه؟ اونا برای مهمون میساز. مگه مهمون میاد که اجاره نشین میشه؟ از خود این تاله پرسیدی؟ این فرهنگ از کجا شروع شد؟ این همون فرهنگ غیر توریدیست حسره بود. یعنی ما یه اتاق میخواهیم، خب یه اتاق میساز. این حرف اسلامیست که مثلا بچه ها بزرگ میشن، ما تو اسلام داریم بچه های بالغ در همون خانهی که پدر و مادر و اتاقی که پدر و مادر میخوابن اینجا نخوابن. خونه ما که اونجا مثلا اتراق کردن دیگه نرفتن بیرون، تاله هم چیزی برای ما که نبود. خب پس برای مهمونم تاله شده کسی خونه بسازه اتاق بسازه؟ خب مهمون که خب میگه هم اتاقی که ما داریم خب یا توش بشینه. چه شد که کار به اینجا کشید؟ که یه اتاق می‌سازیم برای مهمون، یه اتاق هم می‌سازیم برای پذیرایی مهمون. یعنی مهمونه نمیشه تو همون جایی که پذیرایی می‌کنیم اونجا نمی‌دونم بشینه. میگن که انیش دنبندی خدا مرد نابغه‌ای بود، آدم نابغه گاهی وقت حواسشون پرت هم میشه. رفت به این نجاره گفت که آقا یه قفس بساز که این هم سگ و گربه مون ما بکنیم توش، یه در بزرگ بساز و اینکه سگه بره توش، یه در کوچیکم بساز که گربه بره توش. نجاره چند تا فکری شد، گفت استاد نمیشه از همون در بزرگی که سگ میره تو گربه هم بره؟ گفت چرا، پس یه در بساز. گاهی اینطوری که به یکی بگو آقا حالا چه اشکاله، همونجا که یعنی جلوی مهمونا سفره بندازیم، که خیلی زشته جلو مهمونا سفره بندازیم. این زشته که تو فکر میکنی این زشته، تو زشتی، تو فرهنگت فرهنگ بدبختی شد که به این رو دفتنی. جدیه مسئله، نگو که حالا مثلا چرا تو این دو حسره به کامل عصبانی شدی، واقعا جا عصبانی داره باورتون. من تنها رو بیچاره کرده از این فرهنگ، شما رو نمیدونم. وقتی یه فرهنگ شد که بنده نمیتونم مثلا یه مقاومت کنم، که از من اینه عمر همه را میبره، دین همه را میگیره. فرهنگی غیر توحیدی توحید نبی را خانه نشین میکنه و حس میکنه. آیه اول میگه که خانه ها پیغمبر خدا میفرماد چرا خونهای بی خود میسازید، خونهایی که به دردتون نمیخوره. یعنی ما واقعا ضرورت نیست، ضرورت های دروغی هست. ذیل این هم علامه طباطبایی هم تفسیر من از نور الثقلین یه خبری نقل میکنه و یه روایت میگه که پیامبر داشتن میرفتن، دیدن بالای یک جایی یه خونه هست، یه خونه تو چشم میدنست، یعنی مثالت ویلایی داشته. میفرماد این مالکیه؟ یه چند بار میگن این مالکیه، اتفاقا صاحبش اونجا بوده، میاد میگه یا رسول الله مال منه، روشون عزیزم کن، سلام میکنه باز روشون عزیزم کن. چند فکر میگرده طرف نشنیدن، دوباره روشون عزیزم کن، میر گیت میشه، میاد به اصحاب میگه جریان چیه؟ میگه هیچی، پیامبر چند بار گفتن این خونه مالکیه، ما گفتیم مال توه، حالا که اومدی همچی کرد. میگن ما فکر میکنیم پیامبر از این خونه تو ناراحته. قضیه میذاره با خونه رو میره با خاک یکسان میکنه. روایت هم داره میگه صافش کرد. بعد پیامبر در برگشت میاند و میگن که این خونه کو؟ میگن صاحبش فهمید شما برش غضب کردید، صافش کرد. یه روایتی میخونن، یعنی دنبال این حادثه این روایت است. کل بناء یبنا و قال على صاحبه یوم القیامه. ببین روایت الا ما لا بدمه، کل این چیزی که ما میسازیم همش، کل بناء یبنا، هر بنایی که میسازیم و قال صاحبش، و قال اون على صاحبه، و بال صاحبش صورت قیام. الا ما لا بدمن، الا اون قسمتی که چاره ای نداری، حالا سالن پذیرایی چاره ای نداری، اتاق مهمونه رو چاره، خب بیا بشیم پهل خودمون. یه زشته، چرا زشته؟ برای اینکه رخت خوابامون اون گوشه است، یعنی رخت خوابا دستشویی یا توالت مگه که زشت باشه؟ شما دستشویی نه آوردن بغل سرتون؟ قدیما این دستشویی اون ته خونه می ساختن، دستشویی زشت نیست که بغل گوشه ماست، اما رخت خواب گوشه ی اتاق زشت شده است. ببین به چه روز افتادیم. حالا شاید بگو چی میگه، چرا تو بخیل؟ حالا نه آقا، توحید ازتون میگیره. من میدونم کار به کجا کشید است که پیامبرا اینقدر حساس شده. میفرماد که هر بنایی که میسازی حتما روز قیامت رو گرفتار میکنه، الا اون قسمتیش که چاره ای نداره. از همینجا بریم جلو که اصلا از این سیاق این روایت معلوم میشه که روحیه تغییر طبیعت و ساختمان سازی روحیه اصلی دینی نیست. دقت کنید، اولش که هر بنایی که بسازی بلا میشه برای تو، بعد میگه این اون دیگه چاره نده. این معلومه که داریم اما شواهد داریم من نرسیدم، یعنی دلم میخواد یه فرصت پیدا کنم این روایت هاشو پیدا کنم. اما ما روایت هایی که داریم توی این نگاه دفعه اول آدم جا میخوره که اصلا این که ضد توسعه و پیشرفت است، میخواد ما رو عقب از عقب انداخته بکنن. ولی یه راه هم نیست که یه جور دیگه نگاه کنی که میخوان تو را از خدا غافل نکنن، میخوان تو را مشغول طبیعت نکنن، میخوان تو را گرفتار تغییر طبیعت بیش از حد نیاز نکنن. شما میدانید که اگر بیش از حد تغییر طبیعت رو سبب شدی دو تا ضرر داره. اولا حیات طبیعت مختل میشه، طبیعت میشه گورستان شما. دوم شما در سرعت تغییر طبیعت غفلت پیدا میکنی، زندگیت میشه همین چیزها. در ازش بحث میکنیم انشاءالله. اگر روایت هایی پیدا کردید برای ما بیارید، چون من اون زمانی که این روایت رو میدم فکرم این نبود که یه همچی بحثی بکنم. حالا که میخوام این بحث رو بکنم، من یادم نیست روایت رو کجا دیدم. حالا اگه دیدین کمک کنید بیارید تا یه بحث جمع شده ای بکنید. خب پس این دو تا روایت که تالا خوندم رو دقت کنید. یکی این که امام میفرماد خانه های محکم ساختن نشانه اتباع شهوات هست. یکی اینجا این روایت میفرماد که بیش از اون چه نیاز داری اگه بسازی روز قیامت مسئله داری. خود آیه میگه چی؟ میگه خانه بی خود نساز، یعنی خانه ای که نیاز نداری. یه روایت داریم که تریدون العبس بذالک و لعب و لهه، یعنی شما خونه های میسازی که میخواین توش خوش بگذرونید نه زندگی کنید، برای لهو و لعب. چطوری خونه برای لهو و لعب میشه؟ یه وقت از آقا ما میخواین لهو و لعب، یعنی سرگرمی و خوشگذرانی. شما این مسجد اگه بخواد بسازید که توش نماز بخونید، خب فقط میذارید که نماز بخونید دیگه، میاید دکوراسیونم بهش بدید. دکوراسیون یعنی چی؟ یعنی بازی، یعنی بازی، یعنی مشغولش بشیم دیگه. نمیدونم گچ بریش بکنیم. آقا دقیقا اصلا شما میدونید که این گچ پدیده بعد از اسلام بود. اولین بار که گچ کشی نداشت اسلام. اولین بار که گچ کشی شد قوقا شد در اسلام که آقا چی شده است؟ خانه هایی که گچ میکشن. حالا بعد گچ بریش ها نایمده بودن بنده خدا ببینن. و وقت بعدش چی؟ بعدش این تمدن شمشه بهش میگن، شمشه گچ کشیدن. این تازه یه تمدن جدیدی بود. یعنی چی؟ آقا میخوام همچی اون گوشه دیوارم چیز باشه که قشنگ شمشه باید گچش پیدا باشه. چرا همچی کردی؟ چرا وقتی دو صرف اینا کردی؟ اگه شمشه و گچ نمیخواستی بنا نمیخواستی گلار خود میمازی به دیوار. بکردون جامعه شناسا دیگه رفتن در مکزیک خیلی وقت همون کسن شد قرن قبل. میگه یه مرتبه دیدم همه هی میان نگاه میکنن به کت و شلوارم، میگن خودت دوختی؟ من تعجب کردم چه سوالیه. برام اول سوال بود یعنی چه؟ هی میان میگن خودت دوختی؟ گفتم نه. اما اینا نمیفهمدن نه یعنی چی. گفتم نه خیاط دختر. نمیفهمدن خیاط یعنی چی. یه بعد متوجه شدم اصلا تو این کشور فرهنگ این که لباسشون کس دیگه بپوشه معنی نمیده. آخه وقتی مدل یقه اینجوری نباشه و نمیدونم کد یعنی این شکل، خب خود آدم میشنه یه قوما میدوزد دیگه. اصلا فرهنگی که ما لباسمون کس دیگه بدوزیم از کی پیدا شد؟ از وقتی که لباس میخواستیم یا از وقتی که پوز داشتیم میخواستیم بدیم. یعنی پوز دادن لباسمون رو به غیر وابسته کرده. اینم لباسمون و خودتون شاید شما یادتون باشه، من یادمه دیگه، قشنگ مادر بزرگ بنده همه چی بر ما میدون. یه خیاط نمیخواست که بعدش یواش یواش خیاطی به عنوان یه فن این شکلی که آقا لباس از خارج مدل اومده است، یه عده بلدن طور لباس بدن که مثل فرنگی ها میشه. فوقش تو هر خونه ای مثلا یه پیرزنی پیدا میشد که در اثر تجربه خب این لباس ها رو میدوخ، نه به عنوان تخصص، به عنوان یه کار طبیعی کنار زندگی. حالا بعد انشاءالله در خانه سادی هم عرض میکنه. میخوام عرض کنم روح تخصص روحی شد که ما را از ساختن وسایل زندگی خودمان محروم کرد و تازه نشاط خود ساختن از اون گرفت. نمیدونی شما دقت کردین یا نه، تو معلم ها و آخوندهای متعادل یه صفت خوبی هست، عموما کارای خودشون رو خودشون دوست دارن بکنن. گاهی هم میگن مثلا شما دقت کنید بعضی روحانیون مثلا دلش میخواد اگه میتونید این خاکای باغچه‌ش خودش ببره تو خونه، خودش میخواد ببره. معلم ها اینجوری هست. این یه روحیه بسیار خوبی است که در این دو قشر من دیدم، که دوست داره کاری که خودش میتونه بکنه خودش بکنه، حالا پولش هم از پارو بره بالا. یعنی چی؟ زشته که من کاری که خودم میتونم بکنم شما برام بکنی. یعنی بازنشسته کردن شخصیت و استعداد خودم. خیلی صفت بدیه که آدم خودش بتواند و برسد کاری رو بکند و به غیر واگذار کنه. امیدوارم که هیچ کس از این صفت خوب محروم نشه. ولی من در این دو تا مردم غیر عادی متوجه نیستن، مثلا میگن الان حاج آقا چرا مثلا خودش کاراشا میکنه. این فرهنگ دینی یه صفای روحانی است که در انسان ها هست. این فرهنگ رو وقتی خانه ها بنا شد گچ بشه و بعدم گچ تخصصی، حالا باید صاف هم بشه، نمیدونم آخه این صافی که تخصصی شد دیگه، یعنی من شما که نمیتونه به طور عادی این دیوار اینجوری به این قشنگی درارید. حالا این قشنگی چرا قشنگ شد؟ بحث هوس است. یعنی هوس میگه قشنگ است یا عقل میگه قشنگ است؟ یعنی نیازی از ما برآورده میکند یا پوزی از ما فروکش میکند؟ این بحث دو. و دیگه تخصصی ترم شد، پدیده یه گچ ها داشتم عرض میکردم، اصلا وارد فرهنگ دینی شد، وارد فرهنگ اسلامی شد، قوقا به پا شد که آقا چی شده است در مصر؟ طلحه و زبیر رفتن خانه های گچی ساختن. همه تعجب کردن. البته بعد یواش یواش وارد شد. خب بحث اینجا بود شروع شد که میفرماد که تو خانه‌ای که بتوانی در اون زندگی کنی میخواهی یا خانه محکمی میخواهی تا روح ابدیت گرایی تو را اشباع کنه و آرام کنه؟ خب به این نکته دقت کنیم. یه وقت اسم ناخودآگاه تو یه تاق میخواه که فردا رو سرت پای نیاد، پس بنابراین پیهایی میخواد که این تاق رو سرت پای نیاد، پیه را طوری میسازی که تاق رو سرت پای نیاد. خب حالا اگه یه جوری پیه رو ساختی که نه این که تاق رو سرت پای نیاد، حال بیایی که چه پیه محکمی ساختی. اینجا دیگه بحث حال اومدن است. این خطرناکه. مثال بزنی، یه وقت شما بچه را میزنی برای اینکه خوب بشه، بچه بی‌ادبی کرده است، میزنیش، خدا یه خشمی به تو دادست به نام خشم مقدس برای تربیت کسی که از حریم تعادل خارج شده، حوثش جلوه. این خشم مقدس برای خدا، بر اساس حکم خدا بچه را میزنی که با ادب بشه. چقدر میزنی؟ اون وقتی که کافیه که این چشم ترس بشه. یه وقت است نه، خشم انان گسیخته داری. یعنی چی؟ یعنی میزنی که حال بیاد، میزن بعدم میگوی زدمش که حال بودم. این شیطان است. همین خشم اونجا الهی بود، اینجا شیطانی شد. بیان سر محکم کار کردن. محکم کار کردن ما تو اسلام داریم صفت خوبی هست. اصلا روایت داریم رحم الله من عمل عمل ثم اتقنه. خدا رحمت کنه کسی را که یه کاری را بکنه و بعدم محکمش کنه. نمونه شما میدونین این روایت هم کجا خوندم؟ داشتن قبر میکندن، قبر که کندن بعد دیگه این لحظه که میخوام بذارن دوتا لبه باید داشته باشید که سنگ دهنه، اون سنگ پایینیه را نه اون سنگ علکی بالای تازگی مود شده میذارن. این تو اسلام نیست. بعد پیامبر ایراد گرفتن که چرا این لحظه خوب نترشیده این دو طرفش هم که این سنگ ها که میخواییم بذاریم رو متوفای و گیر نکنه بیفته رو خوده مرده. ایراد گرفتن. بعد گفتن خدا رحمت کنه کسی را که یه چیزی را انجام بده خوب و محکم انجام بده. اتقنه فقط محکم نیست، یعنی یقین بشیم به اون نتیجه که میخوای میرسیم. اتقنه استواری میاد برای رسیدن به هدف، یقینم از همین میاد. خب یه وقت شما روحت روحیست که باید بیبندوبار نباشی، روحت روحیست که باید حسابت درست باشه، که این ساختمان را طوری بسازم که رابطه بین نیرویی که وارد میشه از طریق این تاق به این دیوار محکم باشه، تاق نیافتم. ولی یه وقت نه، دیگه میخوام محکم بزنی که حال بیاد. امنیتای دروغی، مثال میزنی، شما الان پدیده بیمه را، امروز هم موت شده، پدیده بیمه پدیده انسان گسسته از توکل الهی است. در جاش باید بحث کنیم. اگه انشاءالله روشن شده آیات الهی روشنمون کرد، بحثش رو میکنیم. بیمه ای که یه مرتبه شما خودت بیمه کن که اگه یه ماشین ترمزش برید از توی خیابون و تو پیاده رو، تو بیمه عمر باشی، مثلا مردی زن و بچه از گشنگی نمیرن، یا مثلا از این سال. حالا در جاش باید بحثه. آیا ما در نظام عالم اون ناامنی که به جهت بی توکلی را با محکم ساختنهای دروغی از بین میبریم یا ازش غافل میشیم؟ یه وقت شما میگوید من میخوام یه جوری بسازم که اگه یه هواپیما افتاد رو طاق پشتبون خونه ما، خونه ما پای نیاد. اینا میگن روحیه‌ای که میخواد امنیت‌های ناکجا آباد گیر بیاره. این آدم آدم خیالاتی است. این آدم آدمی است که حرص امنیت دارد، نه علاقه به امنیت. این احتمالاتی است که هیچ کس نمیتونه باش زندگی کنه. احتمال این که یه مرتبه شما، احتمالش که صفر نیست که یه هواپیما بیفته توی طاق خونه شما و شما بمیرید. یه چیزی رو دیدیم که چطوری میسازن سنگرایی که میساختن تو جبهه ها، در سنگر را یا به طرف خودمون میساختن یا به طرف عمود بر جبهه دشمن. هیچ وقت در سنگر را به طرف روبروی دشمن که نمیساختیم. که یه بار من رفته بودم، یه حالا چطوری بود، همه مونده بودم طرف جبهه عراق، مثلا به طرف جلوی من بود، این در سنگر به طرف دست راست ما بود، باز میشد که میرفتیم تو سنگر. بعد یه خمپاره اومده بود و چطوری خود نه تاق داره در سنگر، رفته بود رفت تو سنگر و تو سنگر پوکید. خب بچه ها شهید شدن اینا. خب بچه ها اینجا یه نکته قشنگ بودن، این دیگه نشون میده که بناست که اینا با این خمپاره شهید بشن. میگه دلیل در سنگر ده هر جور میخوای بساز. عجبش یه رفیق داشتیم سرش مو نداشت، بعد یه جا تو بیابون ول بودیم، صدای این اومد که خونپاره داره دشمن میزنه. خب دیدیم که مشخص است مثلا خونپاره 80 اینا که زد. بچه‌ها هر کدوم یه جایی جستن که علاقه سرش نبکنن. این رفیق ما هم سرش کرد یه جایی به قول خودش. بعد اومده بود اون گفت تمیز توش رو، گفتیم نه، و همونجا که من سرمای کردم همونجا یه خونپاره اومد. آمندم کلم داغ شد، گفتم الان میبرم. نگو خونپاره اومد رفته بود رمون شنا، از استخراج خونپاره گرمای شنها رسته و به کله کچل رفیق ما منفجر نشده بود. این چه روحیه یه خیلی درم بخواه. این مطلب که امشب میخوام بگم و روشن بشه برامون، بعد باید خیلی بشه. یه روحیه‌ای در دینداران هست که خطرهای احتمالی که موظف نیستن دفعش کنند را به عهده خدا میگذارند، به جای این که عمرشون را فانی کنند برای دفع این خطرها. التفات بفرمون، خدا میدونه چقدر نجات هست حرفای دین. اینا که گفتنی، من اینا را ممکن با لفظ بگم، همه این مؤمنای مسجدی اینجوری عمل کردن یه عمر. یک خطرهای دروغی که چی قدری اگر قدری مگر از کاش کی، هم مختصر هم راه کن با هم دگر آنگاه با هم ما به خور. اگر اینجور بشه دو وقت، بعد اینجور بشه دو وقت، که اینجور شد دو چه ما چه کار کنیم که تو حالا میگو این کار نکنیم؟ هیچ بمیر، مگه مرز بدیه؟ من تمام عمرم رو بکشم ولی که یوهوی خطر نیاد منو بکشه. آقا به طور طبیعی بله. ببینیم یک سری پیشبینی هایی که اگه تو بخوای بکنی باید همه عمره ده بدی. تو میخوای همه عمره ده بدی که یو این خطر به سراغت نیاد. این تقلب کردن من بود تو امتحان توی مدرسه. گفتم یه بار برمی میخواستیم مشقی که معلم گفته، کلاس دوم بودیم یا سوم دبستان، باید مثلا می نویشیم دارا توپ دارد، آذر عروسک دارد. ما میخواستیم اینا نویسیم،
اومدیم سر مداد چیز کردیم،
از زور که اومدیم تا شب تا دیر وقت یه چیز دیگه نوشتیم که اینا ننویسیم. به خدا قسم راست 100 تا مشق وقت گذاشتیم، یه قبایدم ریز می نوشتیم چه معلم نفهمه چی نوشته. مدادامون را خلاص کردیم، مداد تراشمون را خلاص کردیم، از بین بردیم که وقتامون را میخواستیم یه چیزی بنویسیم غیر این که معلم هم نفهمه ما چی نوشتیم. آخه عمر من فنا شد که معلم نفهم. خب خود معلم هم که دید آخه این از ریز یعنی چه انتگاه کردید مشق ننوشتیم. درست از همون هم که بخواستیم فرار کنیم دوچارش شدیم. این نباید یه جوری حل کنیم. آیا خدا میخواد ما خونه صفر نداشته باشیم زود بمیریم؟ پیامبر خدا که خونه های محکمی میسازید چه میخواید انگار ابد زنده باشیم؟ یعنی حالا خونه ها رو شل بسازیم که توی حرکت بیفته بمیره؟ یا اصلا این روحیه باید تغییر کنه. چه روحیه؟ روحیه‌ای که میخواید اونچنان محکم بسازیم که انگار ما هوسمون در محکم سازی. من خودم نظرم نه، این تمدن هوس محکم ساختن دارد. این تمدن عموما میخواد یه کاری کنه ما دلمون حال بیاد، امنیت‌های مجازی، امنیت‌هایی که بود و نبودش فرق نمی کنه، اما من را مشغول این محکم کاری می کند از این که دست مرگ دست خداست مرگ غافل می کند. یعنی مردن را پنهان می کند، نه این که امنیت به ما بدهد. تو این الحمدلله ما تو این شهر اصفهان خب چیزایی دیدیم تو این بمبار، خیلی عالی بود این بمباران، اینقدر چشم آدم رو باز میکرد. شما یه مورد و دو مورد که ندیدید که چقدر جبهه از بمبارون بهتر، جبهه بهترین جاست که آدم میفهمه مرگ و زندگی دست خدا تکلیفش باید انجام بده. ما تو اصفهان اینا باز میدیدیم دیگه. یه نمونه من بارها برای خیلی نمونه داشتیم یادم رفته، هر بمبارونی که میشد من دقت میکردم ببینم سنت خدا را چطور میشه دید. حالا بعد میگه وای ننه مثلا این وقتی که مرده بود دیدی چطور دستش هم دستش یه طرف افتاده بود سرش هم یه طرف. خب مرمز تو مردن که خب یه دوری اینجوری میمیره. اما یه نمونه اولین بمبارونی که کردن چهار سو بود، حتما یه دکونه سبزی فروشه را زدن، همه مردن غیر یه بچه کوچولو زیر سبد سبزی فروشه. تو اون دکتون تو خود دکتون که خیلی عجیب خدا همه اینا میخواد نشون بده، حالا نه ماهی یادشونه یه نفر که بعد همه تعجب کرده بودن که همه مرده بودن، فقط این بچه زیر سبد سبزی فروشه در اثر انفجارمون برگشته بود سبد روش و نمونده. این اولین بود، اولین بصیرت. این اولین بصیرت نمیخواد بگه که مردم کار خودت نمیکن. امام ما که بصیر بود خودتون میدونید، هر چی کشتیار این آقا شده بودن که آقا بیا برو تو زیر زمین. دائما هم که صدام همینجوری که راه گرفته بود جماران را، تنها چیزی که امام اجازه داده بودن این که این کتابا از تاخچه بیاد پایین. گفتن آقا این کتابا لاقل میدرده میده رو سر شما بده خب بزن پایین. این جوری. حالا اون که یه وقت آدم یه تکلیف ظاهری داره به مردم عادی گاهی یه چیز دیگه هم میشه گفت که آقا چی؟ حالا برید تو زیر زمین که نمیدی طور نیست، شاید هم دستور ظاهری دین همینه، ولی تکلیف خودم و من خودم میشناسم، اما من نمیتونم این تکلیف رو به شما بکنم. موردی که یه سه عجیبی شد آقایون اینقدر بسیار ترسیدن که شما یه دیگه بیچاره طرف میخواست یه خونه بسازه، بابا من میخوام این خونه رو بسازم. گفت نه تا یک سنگر نسازی ما اجازه نمیدیم خونه بسازیم. گفت واقعا این پولا با چند برابر من باید بدم سنگر بسازم. بودن نه دیگه از نه خودش میترسید از بوم نمیذاش مردمم زندگی کنه. یه تیکه یاد تو این شهر اگه تو میخواستی یه خونه بسازی نمیذاشت، گفت باید یه سنگر بسازی. حالا باید تمام پولایی که خود داداش و خواهر اینا میخواد خونه بسازن جمع کنی یه سنگر بسازی. حالا بعدم که دیگه پول نداری که حالا این سنگر که چی هچی. حالا فقط دیدین که سنگرها رو دارن چی کار میکنی. یک خب مردم ترسو غیر مردم دقیقه. آدم ترسو یه جور تصمیم میگیره، آدم دقیق احتیاطهای لازمه را می کنه، همون نه از سر ترس، از سر عقل. باب بحث داره خیلی گسترده میشه. من نظرم که این مقدمه باشه، این دوتا آیه را باز بخونید، خیلی هم ربط داره. در جامعه‌ای که ترس بود، ناامنی بود، خشونت هم هست. برای همینم آیه 130 ربط داره به آیه. در اون دوتا آیه گفت خانه های بی خود پوز بده و محکم بی جا می سازین. در آیه 130 گفت او وقت همچی از دست هم عصبانی انگار من کردم. خب به من چه تو زندگی نگاه گرفتاره، وقت می پری به جونه هم. این هم قسمت دوم میشه. نسأل و کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم افرج حب الدنيا من قلوبنا وأعتقنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته وغرور عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول أمورنا بحسن كفايته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن عجیب و عزیز و مجید رو بر آن نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا به حقیقت پیامبرت، پروردگارا به حقیقت پیامبرت، محبت و معرفت خاندان پیامبر رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خوشنود بدار. نظر مبارکش را بر جان ما دریغ مدار. پروردگارا موهبت‌هایی که در ماه شعبان به اولیاءت می‌کنی، محبت به پیامبرت و قرب به خودت، خدایا پروردگارا برای ما رقم بزن. الهی ایدی ما در این روز محبت به ابو عبدالله باشد. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و ارادت در مقابل ساحت قدست از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، الهی برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. این انقلاب را از آفتهایی که تهدیدش میکنن مسئولش بدار. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه، این چشم بیدار اسلامی را برای ما مبارک و محفوظ بدار. حکمش را در جامعه جهانی و اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. اشهد ان لا اله الا الله محمد و